بسم الله الرحمن الرحیم. تا اینجا بحث ما در عام و خاص عمده این چند بحث راجع به عام بود، تعریف عام بود و تقسیم عام و عموم و یکی هم بعضی از الفاظ و ادوات عموم. این بحث هایی که ما اینجا ارائه کردیم در این محور تعریف و تقسیم و ادوات بود. البته در ادوات رو کمی سریع هم عبور کردیم، یک چیز رو نگه داشتیم، انشاءالله در مطلق و مقید بحث میکنیم. میشد بحث های دیگری هم رو آورد ولی اهمیت زیادی شاید نداشته باشه. این در این چهار بحث گذشته سه محور ما در واقع متعرض شدیم: تعریف العام و العموم یک، تقسیم العام و العموم الى استغراقی و بدلی و مجموعی دو، و دو تا بحثم راجع به ادوات و سیاق عموم داشتیم که محور سوم بود. این مباحثی بود که تا اینجا پشت سر گذاشتیم. طبق ترتیب کفایه و سایر کتاب‌های اصولی که پیش برید، از این به بعد دیگه وارد مباحثی می شود که در حوزه تخصیصه، یعنی نسبتی است که خاص با عام برقرار میکنه، میاد تو این محور. تا اینجا بحث در عموم بود، از این به بعد بحث ما در محور تخصیصه. شاید مناسب بود، حالا من قبل از اینکه به بحث بعدی برسیم چند مطلب رو میخوام اینجا عرض بکنم. یک مطلب این که شاید مناسب بود که مباحث عام و خاص را ما در سه محور قرار بدیم، سه محور کلان. یک محور همین عام بود و عموم در اینجا همین بحث‌های پشت سر گذاشته را بایستی متعرض شد، تعریف و تقسیم و ادوات و انواع و امثال اینا. یه محور دومی میشد اینجا باب اون را باز کرد و متعرض شد و اون در مورد خاصه، نه تخصیص که نسبت خاص و عامه، خاصه. کسا وقتی ما میگیم خاص، دلیل خاص یعنی چی؟ و عرض شود که و مباحثی رو میشد اینجا مطرح کرد. محور سوم میشد همینی که الان ما میخوایم وارد بشیم، محور تخصیص. تخصیص که میگیم یعنی عام میداریم، خاصی داریم، در مقایسه حالا میگیم این تخصیص میزنه نمیزنه، چی میشه چی نمیشه. این میشه محور سوم که تو اصول این محور خیلی مورد توجه قرار گرفته. یعنی از این بحثی که حالا میخوایم وارد بشیم، حالا یا امروز یا فردا، بریم تا آخر مباحث عام و خاص تو همین محور سومه، یعنی بحث تخصیصه. تخصیص هم یعنی رابطه این خاص با اون عام. اگر دو دلیل داشتیم و میان اونها نسبت عموم و خصوص بود، این چه معامله‌ای باید با اینها کرد، چه نسبتی بین اینها باید اعمال کرد، جایی که رابطه اینها عام و خاص باشه. اونتا در اصول همین دو محور، اون محور اوله و محور سومه، یعنی اونی که اینجا بحث شده. تا اینجا محور اوله که چی بود؟ العام، مفهومه، تعریفه، اقسامه و ادواته، این محور بود. محور بعدی که از اینجا به بعد وارد اون میشوند در کفایه و سایر کتب اصول، محور سومه که در بیان ما گفتیم، یعنی تخصیصه. تخصیص اصلا خودش مفهوم نسبیه دیگه. تخصیص که میگیم مفروض اینه که عامی است و خاصی، و این داره با او قیدی میزنه و چیزی رو از اون بیرون میبره. این نسبت میان این دو گفته میشه تخصیص. اینم این یک مطلب که اگر قرار بود بین این دو تا محوری محور دیگری ما طرح بکنیم به عنوان این که اصلا خاص یعنی چی، و چه اقسامی داره و چه ویژگی هایی داره و اونها میشد یه بحثایی رو اینجا مطرح کرد. من یه چیزایی هم اینجا نوشتم ولی حالا خیلی حوصله نداریم که وارد اون بشیم. خب این مطلبه. حالا از این پیشنهاد ما اگر بگذرید بخوایم الان بگیم کفایه و بقیه کتب و اصول بحث عام خاصشون چجوری تنظیم شده، باید بگیم دوتا محور داره. محور اول تعریف عام است، حالا ضمنش خاصم را تعریف کردن، و بعد اقسام و ادوات عمومه، و عرض شود که دیگه اون محور دومی که ما میگفتیم اینجا حذف میشه و در این کتاب ها نیست. چرا؟ تعریف خاصی چیزی اومده کنار عام، ولی میشد اونو ادامه داد به یه بحثای دیگه که این دیگه قطع شده در اصول نیست. این محور اول میشه همین تعریف و ادوات و چنانی که بیشتر محور عامه، رو خاص خیلی بستی ندادن. و محور دوم از این به بعده که نسبت بین ادله خاصه و ادله عامه، عام و خاص که بود اینا تخصیص میزنه نمیزنه و سوالات گوناگونی که در این نسبت پیدا میشه. این یک مطلب که در اینجا گفتیم باشه. حالا اگر یه وقتی حوصله اوناش بود رو خاص میشه یه بحثای اضافه هم را آورد. پس از این به بعد دیگه ما از بحث تعریف و تقسیم و نمیدونم ادوات و اینها که مربوط به عام بود میریم بیرون، میگیم بحث اینه که این خاص با عام چه نسبتی برقرار میکنه. این دیگه سوال ماست. و این یک نکته. حالا قبل از اینکه وارد اون اولین بحثی بشیم که بعد از اینکه عام تخصیص به او وارد شد، اولین بحثی که در کفایه آمده اینه، بعد از اینکه عام تخصیص خورد آیا میشه به عام در غیر مورد تخصیص تمسک کرد یا نه؟ این بحثی است که اینجا حالا در کفایه مطرح شده، دیگران هم آوردن. سوال اینه که وقتی که اکرم العلماء آمد، بعد دلیل اومد گفت لا تکرم زیدن یا لا تکرم العالم الفاسق، خب در غیر این عالم فاسق از انواع مصادیق دیگه عموم به عموم خودش باقیه یا اینکه نه باقی نیست؟ این سوالیه که الان همه ما میدونیم که باقیه، عموم در غیر خاص به عموم خودش باقیه، ولی مخالفانی در عامه مخصوصا داشته که حالا هم نمیدونم الان داره یا نداره، که به اون دلیل این بحث اینجا به عنوان اولین مبحث در تخصیص مطمح نظر قرار گرفته. منتها حالا ما قبل از این که وارد این بحث بشیم دو سه مقدمه رو ذکر میکنیم که فکر میکنم اگر قبل از ورود در این بحث اینجوری سامان پیدا میکرد منقح‌تر بهتر بود، گرچه همین سامانه هست در کفایه و همه کتب اصولی، اما فکر میکنم اینجوری که بنده عرض میکنم اگر تنظیم میشد خود منقح‌تر میشد. به این شکل خوب بود، ما یه بحث را تنظیم میکردیم و سامان میدادیم و از این نقطه آغاز میکردیم که آقا جان جایی که یه عامی است یه خاصیه، نسبت این عام و خاص علا اقسام اربعه است. این همونیست که پریروزم اون هفته قبل در بحث امر معروف نهی از منکر میگفتیم، همون تکرار، این شبه تکرار اونه ولی این کاملتر بحث اصولیشه. مناسبه که اولین بحث مقدماتی رو اینجا این قرار میدادیم و اون رو مبنای نظم و تبویب مسائل اصولی عام و خاص قرار میدادیم. این محورم اینه، میگفتیم آقا نسبت بین دو دلیل اگر عام و خاص شد چند جور میشه اینا رو با هم جمع کرد. دو دلیل اگر داشتید که بر محور واحدی متمرکز هستند، یعنی اشتراک بین اینا هست ولی عام و خاصند، عام و خاص مطلقند، دو تا دلیل دارید که میان این دو عموم و خصوص مطلقه، چهار نوع میشه اینا رو جمع کرد، چهار نوع میشه اینا رو جمع کرد. یکی این که بگیم یکی از این دو ناسخ دیگری است، نسخ، این همونیست که اواخر این بحث آمده. بگیم اینجا دلیل اول اومده گفته که اکرم العالم العادل، ولی بعد که اومده گفته که اکرم العالم، این اکرم العالم داره اونو نسخ میکنه، میگه اون اول ما حکمم خاص بود ولی حالا اونو بذار کنار، من یه حکم دارم اونم عامه. این یه نسبته که بگیم دلیل نسبت بین دلیل عام و خاص نسخ، دومی اولی رو میذاره کنار. این یک حالت. حالت دوم همونیست که قبلا میگفتیم، که میگفتیم این نه، این نسبت تأکیده، یعنی دلیل بعدی دلیل خاص نسبت به عام در یه جاهایی، حالا همه جا اینجور نیست، این مؤکده، یعنی حکم جدید میاره، مثلا این حکم جدید مؤکده، مثل گفته اکرم العلماء، بعد گفته اکرم العالم العادل، این حالت تأکیده. یک حالت سوم هم اینه که نه، تأکیدی هم در کار نباشه، همون ذکر مثال باشه که اونجا میگفتیم، اونجا گفته اکرم العالم، یه جا هم گفته عالم عادل، این اکرم العالم عادل هیچ بار اضافه‌ای نداره جز اینکه این مصداقی را داره از اون کل بیان میکنه، تو دل اون کل بوده این مصداق را بیان کرده. اینم سه. چهارم هم حالت تخصیصه، اینکه بگیم نه، این دلیل دوم یا اول فرق نمیکنه، دلیل خاص تخصیص میزنه. این چهار نسبتیه که بین عام و خاص برقرار میشه. البته همه اینا تو یک جا وارد نمیشه، هر جایی جای یک از ایناست، یه جاهایی هم البته مردد میشه بین مثلا نسخ و تخصیص، یا بین تأکید و مثلا تخصیص تردد هم پیدا میشه، ولی یه جاهایی معلومه که اینجا فقط جای این نسبت اون نسبت نیست. در از یک منظر کلام میشد بگیم آقا عام و خاص که شما دارید یکی از این چهار حالت متصوره به نحو فل جمله، یا خاص میشه یکی از این دو دلیل میشه ناسخ، یا میشه مؤکد، یا فقط مصداق، یا اینکه میشه مخصص. این چهار حالت متصوره که به لحاظ تطبیق این حالات در بعضی جاها متعینه یکی از اینها، در بعضی جاها دو تا سه تاش احتمال داره، بعضی هم هر چهار تاش احتمال میره، منتها با طبق قواعد مشخص بکنیم که هر جایی مصداق کدام از یکی از این چهار حالته. این نگاه کلان به مسئله است که اگر عام و خاص دارید یکی از این چهار حالت متصوره، که یک حالت بسیار رایج و متداول اون تخصیصه، که البته این در جایی است که عام و خاص متوافقین نباشن، متخالفین باشن و قیودی داشته باشه. متوافقین باشن یه عرض شود که غالبا حالت تخصیص داره، غالبا حالت تأکید داره، متخالفین که باشن غالبا حالت تخصیص داره، ولی اون دو فرض دیگر نسخی و مثال بودنم اونم هست که در این صور باید بهش توجه کرد. این شاید مناسب بود که ما بحث رو در آغاز این مقدمه رو میگفتیم و این چهار حالت رو بیان میکردیم، بعدم وارد میشدیم، همون ابتدا هم وارد میشدیم که ببینیم هر جایی مصداق کدام از این چند حالته، اینو منقح میکردیم. اول شاید اولا بود، گرچه بخش هایی از این مباحث به تدریج و پراکنده در بحث عام و خاص آمده. این یک مطلب که حالا ما فقط برای اینکه ذهنتون آشنا باشد و اون نگاه جامع به مسئله داشته باشین رو عرض کردیم که عام و خاص نسبتشون میتواند نسخ باشه، میتواند تأکید باشه، میتواند تخصیص باشه، میتواندم هیچ کدوم اینا نباشه، فقط ذکر مثال باشه. بعضی جاها راهی جز تخصیص نداریم، بعضی جاها راهی جز نسخ نداریم، بعضی جاها راهی جز تأکید نداریم، بعضی جاها راهی جز اون ذکر مثال نداریم. یه جایی هم هست که نه، بین اینها چند احتمال موجوده، باید ترجیح داد.
و ممکنه جایی هم نشود اصلا ترجیح داد که دلیل به لحاظ ظهور با رفت سراغ اصول عملیه و چیزهایی از این قبیل. بله بله، یعنی ما پیشنهادمون بود که این بحث به همین شکل مطرح بشه و یک به یک اینها مواردش مشخص بشه. حالا اینجوری نشده، ولی پراکنده همه اینا اومده، بعضیش اینجا اومده، بعضیش هم توی مطلق و مقید آمده، همین متوافقین و متخالفین اونجا واضح تر شده، یا یه جاهایی که امر دائره بین نسخ و تخصیصه تو اواخر این بحث عام خاص اومده که کجاها جای نسخه، آی خویی و نامفصل این صور رو از هم جدا کرده، ولی پراکنده است. اگه میخواست سامانه منظمی داشته باشه واسه اینجوری که من عرض میکنم تنظیم میکنه، اولا وارد این بحث میشده که حالا این پراکندگی توی کلمات وجود داره، هر کدومش رو در جای خودش ملاحظه خواهید کرد. این یک مقدمه، یا حالا قبل از اینکه وارد در بحث بشیم یه مقدمه اون در تقسیم دیگر کلانتر گفتیم، اینم مقدمه ایست که در تقسیم مباحث تخصیصه، یعنی رابطه خاص و عامه. اگر اون مقدمه اول و این مقدمه را کنار هم قرار بدید، اون وقت جنبندی اینجا تا این میشه اینجوری که خوب بود کل عام و خاص را سه محور قرار بدیم، یکی عام، یکی خاص، سوم هم بگیم نسبت بین عام و خاص، این کله. بعد مقدمه دوم میگه در همین تخصیص هم که شما وارد میشید، نسبت که وارد میشید، خوبه که بگید که چهار نسبت بین عام و خاص متصوره که یکیش تخصیصه، یکیش نسخه، یکیش تأکیده، یکیش مثالیته، و این چهار تا رو چهار باب قرار میدادید و ملاک تفکیک اینا رو اول میگفتید و بعدم چهار محور میرفتید جلو. وقت تو هر یک از این چهار صورت نسخ و تأکید و تخصیص و مثالیت و عدم تأکید میشد ملاک این چهار و مواضع اینها رو دقیق مشخص میکردید، بعدم هر کدام از اینا رو یه بابی براش قرار میدادید، یه نظم منطقی تری پیدا میکرد. این دوتا بحثه که در واقع پیشنهاد نظم دادن به این واسه ما هم قرار نیست که طبق این بریم جلو، چون رشته ذهن شما به هم میریزه، شما طبق کفایه میخواییم بریم جلو، ولی اگر بخواییم تنظیم قشنگ بکنیم اینجوری میشد جلو رفت. اینم یک مطلب. مقدمه سومی هم که اینجا بد نیست مورد توجه قرار بگیره و قبلا در مباحث فقهی گفتیم، یادآوری میکنیم، این است که این نسبت عموم و خصوصی هم که بین دو دلیل میگیم برقرار میشه، اینم علا از یک منظر دیگر علا اربعت اقسامه. اون منظر چیه؟ اون منظر اینه که این عموم و خصوص در کج و نسبت عام و خاص در چه محوری و موضعی بین دو دلیل منعقد میشه. اینم تو بحث‌های فقه گفته بودیم، حالا میگیم این رابطه عموم خصوص بین دو دلیل گاهی در متعلق حکم، توجه کردید، در متعلق حکم که میگه اقم الصلات، میگه که عرض شود که در متعلق میگه اکرم، و دلیل دیگه میگه مثلا اینجا میگه اکرم العلماء، دلیل دیگه میاد میگه که مصداقی از اکرام رو میگه که اسق العلماء، آب بشون بده، که این سق یه مصداقی خاصی از اون اکرمه، که نسبت در اینجا نسبت عام خاص توی متعلق، یعنی اون اولین چیزی که حکم و هیئت به او تعلق گرفته، نسبت دو دلیل که بسنجیم اینی عام و خاصه، اون اکرام، این عرض شود که اسقاه، که اسقا هم نوعی از اکرامه، بقیه دلیل همشون مثل همه، اون عالمه، اینم عالمه، اون وجوبه، اینم وجوبه، تفاوت عام و خاصیشون تو متعلقه. این یه نوعه. نوع دوم اینه که این تفاوت در موضوع حکمه، یعنی متعلق المتعلقه. کمی مثال های مشهور معمولا اینجاست که گفته اکرم العلماء، اون گفته اکرم العالم العادل یا لا تکرم العالم الفاسق، که نسبت بین متعلق متعلق یعنی موضوع اون خص مطلقه. و قسم سومم اینه که در مخاطب و مکلف تفاوت باشه. این گفته که همه شما، همون مثالی که در امر معروف داشتیم، ول تکم منکم، همه شما امر معروف و نهی از منکر بکنید. اون داره میگه که پدر و مادر امر معروف و نهی از منکر بکنن. این دوتا عام و خاصه، ولی عام و خصش در وجوب نیست یا حکم نیست، عام و خصش در موضوع یا متعلق هم نیست، همش امر معروف و نهی از منکره. عام و خصش در چیه؟ در عرض شود که مخاطب و مکلفه. اونجا مکلف همان، در این دلیل مکلف پدر و مادره یا حکومته، که این تفاوت عام و خاص توی مخاطبه، یعنی مکلفه به این حکمه. چهارم هم این که گاهی هم این عام و خصوص در سایر قیوده، نه در خود متعلق که اولی بود، نه در موضوع یا متعلق متعلق که دومی بود، و نه در مخاطب و مکلف که سومی بود، در سایر قیود و قیود و شروط مرتبط با خطابه. مثلا در این که حالا در همین امر معروف نهی از منکر میگه امر معروف نهی از منکر بکن، این یک طرفی هم داره، کسی که مورد امر و نهی قرار میگیره اون حالا دیگه نه موضوع نه متعلق، قید تکلیفه، یعنی از اون بند و بیل های اضافه تکلیفه. خب اونجا ممکنه بگیم که یه دلیل بیاد بگه امر معروف نهی از منکر بکن عرض شود که همگان را، یه دلیل بیاد بگه امر معروف نهی از منکر بکن مثلا نزدیکانت را، که این همگان و نزدیکان این نه موضوع نه متعلق نه مخاطبه، بلکه جزء قیود دیگر تکلیفه، که این هم خودش انواعی میتونه درش فرض بشه. این هم تفاوت این اقسامه، که این تقسیم هم اگر توجه بشه احتمالا همینجوری ریزکاری هایی توش پیدا بشه. حالا ما خیلی هنوز تا گاو و ماهی تو این پیش نرفتیم، ممکنه یه دقت هایی رو این بشه، یک تفاوت هایی هم بین این چهار قسم وجود داشته باشه، فقط طرح بحثه برای اینکه کار بیشتری بشه. این هم مقدمه سوم. این سه تا مطلبی که حالا ما قبل از ورود در این محور بحثی که خواهیم گفت طرح کردیم که اثر داره روی مباحث اصولی، ولی ما خیلی حالا تنظیماتمون رو بر این سوار نکردیم. اگر در مقام نوشتن و تقریر و اینها ممکنه بیام یه تغییراتی بدیم و یه سامانه بهتری حاکم بکنیم، ولی حالا طبق همین کفایه میریم جلو. حالا از این مقدمات که بگذاریم، بحث را طرح کردم، دو دفعه تکرار میکنم و مطالعه بکنید کفایه معاذرات و تغییرات هایی که وجود داره. بحث نظری مهمیه، گرچه به لحاظ عملی در این بحث اول مخالفی توی اصولیین امامیه نیست، اما بحث اینه که اگر عام تخصیص خورد، اونجایی که تخصیص خورده روشنه که دیگه عام نمیشه بهش تمسک کرد، اما در غیر اونی که تخصیص خورده میشه تمسک کرد یا نه، اینجا سه تا قوله که میبینید و بعد بحث میکنیم که انشالله فردا. بسم الله الرحمن الرحیم.